ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر خانواده کارکنان بی بی سی فارسی را محکوم کرد. گلوله باران شهر هومس در سوریه دست کم 217 نفر کشته بر جای گذاشت. و سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مدیر اطلاعات ملی آمریکا را توهم تهدید خواند. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. آلیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر شماری از اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی را به شدت محکوم کرد. آقای برت با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران این اقدام حکومت ایران را شرم‌آور خواند و آن را نشانه آشکار بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توصیف کرد. معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد که یک بار دیگر همصدا با جامعه جهانی از حاکمان جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به گفته او آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران را متوقف کند. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ارسال پارازیت بر امواج ماهواره‌ای رسانه‌های فارسی زبان جلوگیری کنند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، در درگیری‌های روز جمعه در شهر هومس دست کم 217 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از گلوله باران محله خالدیه در شهر هومس به وسیله خمپاره خبر داد. این فعال حقوق بشر سوری اتفاقات روز جمعه در شهر هومس را قتل عام توصیف کرد و گفت نیروهای دولتی سوریه دیگر مناطق شهر را نیز با خمپاره هدف قرار دادند. تصریح میکنم دیگر مناطق شهر را نیز با خمپاره هدف قرار دادند. رامی عبدالرحمن میگوید راهی برای تعیین اینکه به طور دقیق چند نفر در جریان این گلوله باران جان خود را از دست دادند وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره احتمال انجام اقدامات تروریستی توسط ایران در خاک ایالات متحده را بی اساس و بی پایه خواند و این سخنان را قویاً رد کرد. رامین مهمانپرست اظهارات جیمز کلاپر را تنها توهم تهدید خواند که به گفته او در تفکرات منسوخ شده جنگ سرد ریشه دارد. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعات سنا گفته بود اگر ایران موجودیت خود را در خطر ببیند ممکن است حتی در خاک آمریکا اقدام تروریستی انجام دهد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به روند سیاست‌های جاری ایران به شدت انتقاد کرد. در این بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی این مجمع بازتاب یافته، از به گفته آنها محدود شدن شدید نقش مردم در تعیین سرنوشت خیش در چند سال اخیر ابراز تأسف شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه خود خواست فضای نقد و عملکرد مسئولان نظام فراهم شود و از قوه قضاییه درخواست کرده است که با حفظ استقلال و عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند. تورکسل شرکت اپراتور تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MTN به اتهام پرداخت رشوه در معامله با ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد. بنابر این گزارش شرکت تورکسل متعلق به ترکیه گروه MTN در آفریقای جنوبی را متهم کرده که با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی در ایران و آفریقای جنوبی موفق به کسب مجوز فعالیت در ایران شده است. توجه شما را به برنامه پیک فرهنگ جلب می‌کنیم که این بار همکار ما بابک غفوری آذر تهیه و تنظیم کرده است. توجه فرمایید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، به پیک فرهنگ خوش آمدید. این هفته نیز من بابک غفوری آذر در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم در مروری بر رویدادها و اتفاقات فرهنگی هفته. در این شماره پیک فرهنگ با ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده سینما و تلویزیون ایران همراه می شویم در یادی از ایرج گرگین. از فیلم‌های سیاسی 30 جشنواره فیلم فجر امسال می‌شنویم، برگزاری جشنواره‌های شعر و داستان فجر را بررسی می‌کنیم و در پایان گزارشی می‌شنویم از دریافت جایزه هانری لانگلوا توسط فاطمه معتمداریا. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ همراه باشید. از درگذشت ایرج گرگین، چهره شناخته شده رسانه، چند هفته‌ای می‌گذرد. با این همه همچنان برنامه‌هایی به یادش در حال برگزاری است. از جمله هفته‌ای گذشته مراسمی به یادش در لس‌آنجلس آمریکا برگزار شد. آقای گرگین در عمر فعالیت رسانه‌ایش زمینه‌ساز تولید تعدادی از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ماندگاری بوده است. مهمترین آنها بیشک سریال دایجان ناپلئون است که ناصر تقوایی، کارگردان شناخته شده، به پیشنهاد ایرج گرگین آن را برای تلویزیون ایران ساخت. برای مروری بر این جنبه از فعالیت‌های ایرج گرگین با ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس و شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، گفتگو کردند. آقای تقوایی در این گفتگو از نخستین روزهای آشناییش با ایرج گرگین تا آخرین روز خروج او از ایران میگوید:
آشنایی من با ایرج گرگین حضوری شروع نشد. من صدای اون از رادیو شنیده بودم و خیلی شیفته صداش بودم، تو رادیو ایران صحبت می‌کرد. ولی زمانی که تلویزیون ملی ایران تأسیس شد، خب ایرج به عنوان رئیس روابط عمومی یکی از مدیران ارشد تلویزیون انتخاب شده بود و منم به عنوان یک کارآموز جوانی که می‌خواستم سینما یاد بگیرم اونجا استخدام شده بودم. تقریبا اونجا با هم آشنا شدیم. منتها ایرج چون اهل ادبیات بود با نوشته‌های من آشنا بود و اینجوری بود که پایه‌های دوستی ما گذاشته شد و با هم آشنا شدیم. قبل از این یکی دو سال پیشترش، قبل از که تلویزیون برم، یک مصاحبه با فرور فرخزاد تو رادیو من شنیده بودم ازش. خب ایرج به دلیل همین که بچه با سوادی بود، همین که فارسی خوب میدونست، خیلی هم خوب حرف میزد و اون مصاحبه واقعا تا به امروز که من گاهی مرور میکنم تو ذهنم، یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که شنیده بودم و شنیدم. این یه بچه آشنایی بود. یه بچه دیگری هم بود که من با یکی از نزدیکترین بستگان ایرج گرگین خیلی دوست بودم، آقای دکتر مرندی. آقای دکتر مرندی شوهر خواهر بزرگ ایرج گرگین، ایران خانم بود. من چون رابطه بسیار نزدیکی باش داشتم و از طریق نجف دریابندری با هم دوست شده بودیم. اینجوری بود که گاهی حالا خارج از تلویزیون و روابط اداری، ما تو خونه دکتر مرندی هم چند بار هم نگری دیدیم. این گذشت تا 145 که یه روزی ما تو تلویزیون منظور بودیم که فروغ بیاد، چون فرخ افاری از او دعوت کرده بود که بیاد تلویزیون و یه فیلم جدید شروع کنه. اتفاقا یادم میاد که بچهای جوانتر مثل خود من، زکریا، هاشم، اینا همه دست گل خریده بودیم و دم در ورودی تلویزیون منظورش بودیم که ناگهان متاسفانه به جای اون خبرش آمد، خبر همون تصادف وحشتناک که اصلا میتونم بگم ایران به نوعی این خبر منفجر کرد و خیلی روز متاثر کننده بود. خیلی مایل بودم من که، و خیلی کوشش کردم با فرخ غفاری که بالاخره دیگه خبر مهم روز بود و که فیلمی از زندگیش بسازم که همون یه فرصتی بود که با همین تشییع جنازه و مراسم تدفین و اینا شروع بشه. سال بعدش یه 7-8 روزی بود که مونده بود به سالگرد فروخت 146. این حادثه برای فروخت سال 45 اتفاق افتاد. همینجوری که به سرعت داشتم یه طرحی تو ذهنم می‌ریختم که فرصتی کم بتونیم اجرا بکنیم، یاد اون مصاحبه ایرج گرگین افتادم که با فروخ داشت. از همون اول تصمیم گرفتم که نریشن این فیلمو به ایرج گرگین بسپارم و از اون مصاحبه توی این فیلم استفاده بکنم. خب توی این فیلم من از صدای ایرج تو اون مصاحبه استفاده کردم و از صدای فروخ که خودشون شعر آیای زمینی میخونه با اون فیلم تمام کردیم و از خود ایرج خواستم که بیاد نریشن فیلمو بگه. اونم با کمال میل آمد و بدون هیچ چشم داشتی و خیلی خوب و زیبا، همونجور که واقعا تو ذهن من اتفاق افتاده بود، از پس این کار بر اومد. بعد هم چند تا فیلم دیگر گفت و مثلا من فیلمامو، یکی شب همین فیلم فروغ با ایرج گرگین کار کردم، فیلم مشهد قادیر با اسدالله پیمان کار کردم. اسدالله پیمان و ایرج گرگین بهترین گویندگان خبری بودن که تا به امروز تو رادیو تلویزیون ایران پیدا شده.
فکر می میکنم نقطه عطف همکاری های شما با آقای گرگین نقش ایشون باشه در ساخته شدن سریال ماندگار دایجان ناپلئون. میتونید نقش آقای گرگین رو در ساخت این سریال برای ما توضیح بدین؟
دیگه این روابط بود و گاهی خارج از تلویزیون هم دیگر میدیدیم، تو تلویزیون که معمولا هم دیگر میدیدیم. گرگین اون موقع به گوینده اخبار بود و بعد رئیس روابط عمومی شد و رسید به این که دیگه سالهایی که من از تلویزیون بیرون آمده بودم، من 3 سال بیشتر تلویزیون نبودم چون 13-14 تا فیلم کوتاه ساخته بودم به اضافه آرامش و هیچ کدوم اینها نمایش داده نشده بود به دلایلی. این بود که با عنوان قهر من از تلویزیون آمدم بیرون و رفتم کانون بازار فکری، اول اون فیلم رهایی رو ساختم. در نتیجه یه مدتی دور افتادیم، ما کمتر هم دیگر می دیدیم. تو این فاصله بود که یه روزی تهران با خونه تماس گرفتم و به من گفتن که ایرج گرگین چند بار زنگ زده و با تو کار داره. یادم یا شیراز بودیم برای فیلم برداری و من برای یه کاری یکی دو روزه آمدم تهران و بهش زنگ زدم و می گفت بیا میخوام ببینم تو. رفتم دیدیم هم دیگر رو. این کتاب دایجان ناپلئون تازه در آمده بود، گذاشته با من. گفت اینو خوندی؟ گفتم نه. گفت مگه نمیشناسی که زیست داده؟ من با ایرج رفیق بودم، رفیق گرمابه و گلستان بودیم. گفتم آدم من گرفتار یک کار سنگینی هستم. اینا گفت خب تو ببر اینو بخون، عجله نکن، جواب تو به من بده. من همین شبش پرواز داشتم دوباره برگردم به شیراز. گفتم خیلی خب، کتابو گرفتم ازش و تو غروب که سوار هواپیما شدم و داشتیم برمیگشتیم، من تو راه شروع کردم اینو بخوندن و تا وقتی رسیدیم فرودگاه شیراز چیزی حدود 35-40 صفحهشو خونده بودم. به دفتر رفتم و صدا زنگ زدم گفتم من اینو میسازم. اونم خوشحال شد و دیگه چند وقت بعدش کار اون تو شیراز تموم شد و آمدیم تهران و قرارداد اجراییش اونا رو بستیم. به دلایلی هم اون فیلم فرش بعد از اینکه فیلم برداریش تموم شد متوقف موند و من دیگه تمام نیرومو گذاشتم روی دایجان.
و بعد هم که سریال آماده شد درباره نتیجه نهایی کار نظری ندادن؟
خب یک مهمونی خیلی مفصل داد توی خود تلویزیون، یه مهمونسرای کوچیکی داشت که مدیران تلویزیون شرکت کردن و گروهی که فیلم ساخته بودن. یه صحبتایی هم با آقای قطبی کرده بود که ببری یه جوری منو جذب کنن به تلویزیون. من تو خب من میگم اون 3 سال اول کارمند بودم و تقریبا تمام دوره کارآموزی من در اول فیلمام اونجا ساختم. نه فقط من، خیلی از فیلمسازای جوان ما اونجا شروع کردن. همین منجر شد که من بعد از دایجان یه قرارداد دیگری طولانی مدت با تلویزیون بستم. یکی از توافقاتی که کردیم یک مجموعه از اون رمان شوهر او خانم بود
و آقای گرگین هم در این ماجرا نقش داشتن.
بله امتیازی کتابم خریدیم و این برنامه کار بعدی من بود.
اطلاع دارید که علاوه بر سریال دایجان ناپلئون، آقای گرگین در ساخته فیلم ها و سریال های مهم و شناخته شده دیگری هم نقش داشتن یا نه؟
من تا اونجایی که بیاد میارم اون فیلمی که علی حاتمی میساختم، اون مجموعه علی حاتمی سلطان صاحب قرانم، تو هم شبکه 2 ساخته شد تا اونجایی که بیاد میارم اگر اشتباه نکنم.
بعد که انقلاب شد آیا باز هم آقای گرگین رو دیدین و پیگیر فعالیت‌هاشون بودین؟
بله خب اینا واقعا من متاسفم از این بابت که نمیدونم چرا ملی‌ترین بچه‌های ما، ملی‌ترین بچه‌های روشنفکر ما باعث خارج از وطن حداقل دست میشن. گرگین عده هیچ فرقی نبود، فقط پسر روشنفکر میهن‌پرستی بود که هر وقت هم کاری خلاف این میده انجام نمیداد، کاری انجام میداد که اعتقاد داشت بهش و دلش می‌خواست. خیلی هم تو کارش مدیر خوبی بود، روابط عمومی بسیار خوبی داشت، آگاهی داشت، هنرمندا رو میشناخت، کاراشون رو میدید. بنابراین واقعا یکی از بهترین مدل مدیریت در کارهای هنری بود به نظر من، بدون اینکه اشتغالات مستقیمی مشاوره میداد ولی اشتغالات مستقیمی در کار با کار هیچ کس نمیکرد. میدونست که مراعات بکنه و اصلا نمیشه. هر فیلمسازی همون کار رو میکنه که بلده. یه مشکلی که گاهی ما با این دستگاهی سانسور چه در اون حکومت چه امروز روبرو میشیم اینه که یه نوع فیلمی رو گاهی به ما پیشنهاد میکنن که اصلا ما بلد نیستیم بسازیم. یه وقتی میگه نمیکنن پای چیز دیگری میذارن. خب ولی اون این آگاهی رو داشت. بله گفتم به دلیل آشنایی که با دکتر مرندی و ایران خانم بود، چندین بار در اون ایام بعد از انقلاب که هنوز در ایران بود و نمیخواست خارج بشه، امیدوار بود که برگردی سر کارش. خب اینا بچه های ثروتمند و پولداری اینا نبودن که بتونن با بیکاری زندگیشون ادامه بدن. چون این مدت طولانی شد خیلی هم افسرده شده بود. آخرین بارم خونه ایران خانم من دیدمش، شرایط خیلی خوبی هم بود ولی دیدم خیلی تو خودشه. گفتم مباره بیکاری خستم کرده. خب مرد فعالی بود و مدت کوتاهی بعدش دیدم که از ایران رفته، منتها اون شب به من نگفت.
جشنواره فیلم فجر امسال در کنار تمام حاشیه‌هایش از نحوه انتخاب فیلم‌هایش گرفته تا میزان مشارکت سینماگران در آن با توجه به اتفاقات انحلال خانه سینما، از یک منظر دیگر نیز خبرساز است و آن هم حضور تعداد زیادی فیلم با مضمون سیاسی در آن است. فیلم‌هایی با مضامین مختلف از نقد عملکرد روزنامه‌ها گرفته تا فیلم‌هایی درباره زندگی خصوصی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نهایتاً فیلم‌هایی درباره حوادث بعد از انتخابات با روایتی مطابق دیدگاه حاکم. نمایش اکثر این فیلم‌ها که در ادامه رویکرد مدیران سینمایی فعلی در افشای آنچه پشت پرده فتنه نامیده‌اند ساخته شده، در بخش‌های مختلف جشنواره امسال قطعی شده است. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به محرمانه تهران درباره ورود یک جاسوس از طرف سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به ایران اشاره کرد.
تا رسیدن دستور جدید ما ازت محافظت می‌کنیم.
من رابطی ندارم.
پلاک 56
الف 13 بهروز
سهیل
فرامرز.
ترا خدا بس کنید. نمی‌فهمم. من واقعاً نمی‌فهمم چی میگی.
انگلیس، سرویس امنیتی،
لندن، دکتر.
خودزنی نیز فیلمی درباره استفاده چهره‌های سیاسی از روزنامه‌نگاران است.
به بهونه روزنامه کشوندم اینجا.
که چی بشه؟
چی دیگه، با هم کار کنیم دیگه. چند روز دیگه قرار این کاندیدا بدن. این چیه؟ این چیه؟ میدن.
صورت کاندیداست.
آره همین کاندیداها. این چی میدن؟
تقاضای ثبت نام.
آره همین. خودت که میدونی چه کار کردی. یه آدمی مثل تو رو میخواد.
اما در میان این فیلم‌ها نمایش یک فیلم که سازندگانش از آن به نام سیاسی ترین فیلم تاریخ سینما ایران یاد کردن در جشنواره امسال در حاله ای از ابهام قرار دارد. فیلم قلاده های طلا که به نوشته رسانه های نزدیک به محافظه‌کاران توقیف شده است. این فیلم را ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم هایی چون آقای رئیس جمهور و دست های خالی ساخته است که به داشتن مواضع انتقادی شدید علیه جریان اصلاحات و همچنین عملکرد خانه سینما معروف است. آقای طالبی که کار در سینما را با دستیاری جواد شمقدری معاون سینمایی فعلی وزارت ارشاد در فیلم بربال فرشتگان آغاز کرده است، از زمان حوادث سال 88 گفته بود که مشغول انجام تحقیقات درباره ساخت فیلمی برای افشای پشت پرده حوادث بعد از انتخابات است. فیلم برداری این فیلم تابستان امسال با بازی محمد رضا شریفی‌نیا، امین حیایی و حمید رضا پگاه آغاز شد و سازندگانش در مقاطعی از کارشکنی عده‌ای در ساخت این فیلم انتقاد کردند. با این همه در حالی که پیش بینی می‌شد این فیلم با توجه به مضمونش با استقبال مدیران جشنواره مواجه شود، اما تاکنون نمایش آن در جشنواره امسال مشخص نیست. محمد خزائی تهیه کننده این فیلم که خود دبیر جشنواره فجر امسال است، روز یکشنبه در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش گفت مشکل این فیلم به نهادهایی خارج از وزارت ارشاد مربوط است و زمانی که آن نهادها نظرشان را درباره لزوم اعمال اصلاحی ها اعلام کنند، وزارت ارشاد پروانه نمایش فیلم در جشنواره را خواهد داد. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره مشکلات پیش آمده برای نمایش قلاده‌های طلا در جشنواره فیلم فجر به رادیو فردا میگوید:
این موضوع یکی از عجیب‌ترین اتفاقات جشنواره امسال میتونه باشه. بنگر که تهیه کننده این فیلم دبیر جشنواره هست، آقای خزائی، و کارگردانش هم داور جشنواره سیوم هست و عضو کارگروهی که قرار کار خانه سینما رو انجام بده. چه از دو منظر این توقیف این فیلم رو بررسی کرد. منظر اول این هست که یا آقای طالبی در این فیلم تحت فضای همون سال 88 و 89 که جنبش ثبت زنده تر بود و رهبرانش در حبس نبودن، این فیلم رو ساخته و یک مقدار تون رفته که خواست آقایان و اون کسانی که بالا دست نشستن این نبوده و نخواستن که در حال حاضر انقدر سریع و انقدر رفت سراغ موضوع برن که التحاب زایی بشه. چون نزدیک 25 بهمن هست تا روز پس رهبرای جنبش ثبت، طرف دیگه نزدیک انتخابات مجلس هست و شاید از این رو باشه این توقیف فیلم. از سمت دیگه هم ممکنه برگرده این موضوع به این که شاید دستاندرکاران فیلم و تهیه کننده های فیلم بخوان فضاسازی رو ایجاد بکنن برای فروش بیشتر فیلم، چون سال پیش فیلم پایان نامه که با موضوع انتخابات و درگیری از انتخابات اکران شد، به واسطه همون جنجال هایی که در جشنواره و در سینمای منتقدین براش پیش اومد، از فروش پایینی برخوردار بود.
گمانه‌زنی ها درباره دلایل توقیف فیلم قلاده های طلا در حالی مطرح می شود که اول بهمن ماه نیز سایت رجا نیوز به نقل از یک منبع آگاه گفته بود این فیلم به دلیل پرداختن به برخی موضوعات ملتهب از سوی برخی نهادهای غیر سینمایی توقیف شده است. مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در چند سال اخیر با الگو گرفتن از جشنواره‌های هنری فجر اقدام به راه‌اندازی جشنواره‌های مشابهی در حوزه‌های ادبی کردند. از جمله این اقدامات برگزاری 5 دوره جشنواره شعر فجر و تلاش‌ها برای راه‌اندازی جشنواره داستان فجر است. درباره برگزاری این جشنواره‌ها با احسان عابدی، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر که اتفاقات مربوط به این جشنواره‌ها را از نزدیک تعقیب کرده گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل راه‌اندازی چنین جشنواره‌هایی سوال کردم.
درباره جشنواره شعر فجر و داستان فجر، به خصوص شعر فجر، خب صحبت زیاد بوده. صحبتی که خود برگزار کننده جشنواره انجام دادن و تعریفی که ارائه دادن در رابطه با اهداف جشنواره خیلی متفاوت بوده. جالب اینجاست مثلا توی دوره اول که قبل انتخابات 88 بوده و فضای سیاسی بازتر بوده، اون موقع صحبت از این بودش که شاعرای انقلابی و شعر انقلاب رو حمایت بکنن این جشنواره. الان که فضا به مراتب بسته‌تر شده، صحبت اینه که جشنواره باید فراجنایی باشه و همه شاعرای ایران رو با هر دیدگاهی که دارن حمایت بکنن. در این حال بحثی هم که مطرح بوده مثل همه جشنواره دیگه، صحبت سر این بوده که از شاعرای جوان حمایت بکنن. هدف دیگرشون اعتلاء جریان فرهنگی کشور بوده. اما خب اینا حرفایی که گفته شده توسط خودشون. منتقدا یه دیدگاه دیگه‌ای دارن. بر اساس گفته منتقدا، وزارت ارشاد اساساً جشنواره شعر فجر رو در برابر جشنواره های خصوصی قرار داده. این ادعا زمانی معنا پیدا میکنه که ما ببینیم این سالهای اخیر مقامات وزارت ارشاد چه موضع‌گیری داشتن در برابر جوایز ادبی مستقل و خصوصی. خب حرفای خیلی عجیبی زدن که یکی از عجیبترینشون این بوده بودجه جوایز خصوصی توسط کنگره آمریکا فراهم شده و هدفشون تمام این بوده که این جشنواره‌ها رو منزوی بکنن و از بین ببرن، که خب تا الان نتونستن. اینا در مجموع میشه گفتش هدفایی بوده که جشنواره شعر فجر حالا دنبال کرد. درباره جشنواره داستان فجر هم ظاهرا هنوز هیچ چیزی به سرانجام نرسیده. این طرحش دوره آقای محسن پرویز وقتش مطرح شده، ظاهرا طرح ایشون بود و قرار بودش بنیاد ادبیات داستانی رو اجرایش بکنه، اما ظاهرن که هنوز که هنوز هیچ اتفاق نیفتاد و نمیشه قضاوتی کرد. اما
علت برگزار نشدن جشنواره داستان فجر چیه؟ آیا به عدم اقبال نویسندگان مربوط میشه یا نداشتن برنامه‌ریزی مناسب یا اساساً وضعیت فعلی داستان نویسی ایران کشش برگزاری چنین جشنواره ای رو نداره؟
احتمالاً گزینه دوم باشه، اما عدم برنامه‌ریزی، چون که اینا خب تجربه جشنواره شعر فجر نشون داده خب خیلی در بند این نیستن که همه جریانات شرکت کنن، میتونن جشنواره رو با یه طیف خاصی راه بندازن. اما گزینه سوم هم نمیتونه درست باشه، چون که ادبیات داستانی ما خب هر سال تقریبا آثار اگه نگیم پرشمار خوبی منتشر میشه، بالاخره تک و توک آثار خوبی هم هست و در مجموع امکان رقابت وجود داره. اما احتمالاً اینکه تا الان به سرانجام نرسید، هنوز نتونستن برنامه‌ریزی درستی بکنن.
در سایر جشنواره‌های هنری فجر، به ویژه جشنواره فیلم فجر مثلا، میبینیم که تقریبا بسیاری از سینماگران فعال ایرانی از طیف‌های مختلف در اون حضور پیدا می‌کنند. آیا جشنواره شعر فجر با استقبال شاعران طیف‌های مختلف، مشخصا جریان روشنفکری، روبرو شده؟
قطعا اینطوری نبوده و نخواهد بود. دورهای اول ظاهرا روال این بودش که کلن آثاری رو که توی سالهای بعد انقلاب منتشر شده مرور بکنن و خب بهترین آثار رو معرفی کنن. توی نامزدشون ما خب دیدیم بعضن چهرهایی بودن مثلا مثل آقای احمد رضا احمد یا آقای شمس لنگرودی تو دوره اول جزء نامزده بودن و دور دوم مثلا آقای مفتون امینی انتخاب شدن. اما خب اینا گذشته از اینکه استثنا هستن، خب هیچ وقت تمامیت جریان شعر ایران رو در بر نمیگیره. تو دوره بعد ظاهرا شکل کار به این چه رسیدش که آثار رو براشون بفرستن و خب ما میبینیم خیلی از شاعرها عملا شرکت نکردن. دلیلش این میتونه باشه که توی ادبیات برخلاف مثلا سینما دستبندی ها تا حدودی پررنگتره، مرزبندی ها بیشتر معنا داره و خب عملا طیفی که به نوعی تا حالا منتقد جریان شعر دولتی بوده و دیدگاه ایدئولوژی که اونا نقد کرده هیچ وقت وارد این جریان نشده. بنابراین جشنواره شعر فجر میشه گفتش یه جریان جشنواره کاملا یه طرفه ایه و خلاف این که امروز میگن یه جشنواره کاملا فراجناحیه و همه دیدگاه ها رو نمایندگی میکنه، عملا دیدگاه طیف خاصی رو نمایندگی میکنه.
نهایتا آیا اساسا برگزاری چنین جشنواره هایی تونسته تاثیر اون چیزی که به نام جریان شعر و ادبیات انقلاب نامیده میشه رو بر روی سایر جریان های ادبی ایران تقویت کنه؟
قطعاً چنین نبوده. همون که توی تمام این 30 سال خب خواستن این کارو بکنن نشده، اما از تریبونای خیلی مختلفی استفاده کردن و خب این جشنواره شعر فجر هم یه دونه از اینا میتونه باشه. تمام رسانه‌ها رو داشتن اما خب نتونستن این طرفو منزوی بکنن و جریان شعر ایران، جریان شعر غیر دولتی ایران همچنان داره ادامه میده به کار خودش.
هفته گذشته فاطمه معتمداریا بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران جایزه معتبر هانری لانگلووای فرانسه را دریافت کرد. شهرام میریان از اهدای این جایزه گزارش می‌دهد.
فاطمه سیمین معتمد آریا.
میدونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم، دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم.
به پاس تلاش در بالا بردن جایگاه و مقام حرفه سینما، پاسداشت ارزش‌های فرهنگی حرفه بازیگری و تعهد در حفظ و اشاعه روح هنر سینما، جایزه معتبر فرانسه به نام هانری لانگلووا طی مراسمی به فاطمه معتمد آریا بازیگر سرشناس سینمای ایران تعلق گرفت. این جایزه سینمایی 7 سال پیاپی است که در چنین روزهایی به کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و عوامل فعال در عرصه سینمای دنیا اعطا می شود. خانم فاطمه معتمداریا شامگاه دوشنبه به هنگام دریافت جایزه هانری لانگلووا پدر سینماتیک فرانسه در سخنان کوتاهی با اشاره به این نکته که سینما به او عشق ورزیدن به مردم را آموخته، یادآور شد بی آنکه بگوییم در سرزمین‌هایمان سیاستمداران چه چیز را بین خود به دوبستان می‌کنند، ما اعضای خانواده سینما صلح، آرامش و زیبایی را تقسیم می‌کنیم.
ما عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسانها همدیگه رو دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم. مرسی اتوس، مرسی ونسن، مرسی مسیو لومر.
مراسم اعطای جایزه هانری لانگلووا شامگاه دوشنبه مستقیماً از سایت اینترنتی این جایزه پخش می‌شد. کلودیا کاردیناله، بازیگر پیشکسوت سینمای ایتالیا، رومن پولانسکی، کارگردان معروف، آنگلو پوپولوس، کارگردان یونانی که به تازگی در سانحه‌ای جان باخت، آهنگسازان و تهیه کنندگان نام آشنایی هم تاکنون به دریافت جایزه لانگلووا نائل شدند. از سینمای ایران هم سوای خانم معتمد آریا تاکنون خانم رخشان بنی اعتماد و آقای عباس کیارستمی، دو کارگردان سرشناس، هم این جایزه را دریافت کردند. به این ترتیب خانم معتمد آریا نخستین بازیگر سینمای ایران است که جایزه هانری لانگلووا را به دست آورده. این چهره سرشناس تاکنون 4 بار هم جایزه سیمرغ بلورین در دوره‌های گوناگون جشنواره فجر را از آن خود کرده. وی 5 بار دیگر هم نامزد دریافت این جایزه شده. این هنرپیشه پرکار ایرانی تاکنون در 40 فیلم سینمایی، 5 مجموعه تلویزیونی و 11 اثر تئاتری هم بازی کرده. خانم معتمداریا از پایه‌گذاران انجمن بازیگران است و به مدت 8 سال هم نماینده بازیگران سینمای ایران در خانه سینما بوده. پیش از دریافت جایزه سینمایی هانری لانگلوا، فاطمه معتمداریا چند ماه پیش هم به خاطر بازی چشمگیرش در فیلم اینجا بدون من جایزه بهترین بازیگر جشنواره جهانی فیلم در مونترال کانادا را هم به دست آورد.
یعنی تو انبار به این درندشته یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه.
وام من از یه کسی خوشم اومد.
یه آدم واقعیه.
نیومد که تو مادر جون
میای میشینی تو سالن صداتم در نمیاد.
شاید اصلا یلدا دیدش خوشش نیومد ازش.
دلم می‌خواست زمین دهن باز کنه میرفتم توش از دست کارای تو.
در اینجا به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ می‌رسیم. من بابک غفوری آذر تا هفته آینده و پیک فرهنگی دیگر آرزوی ایامی خوش را برای شما دارم.
با اعلام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم سرخط خبرها را از رادیو فردا گوش کنید. معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر خانواده کارکنان بی بی سی فارسی را محکوم کرد. گلوله باران شهر هومس در سوریه دست کم 217 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مدیر اطلاعات ملی آمریکا را توهم تهدید خواند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از روند سیاست‌های جاری در ایران به شدت انتقاد کرد. شرکت ترکسل اپراتور آفریقای جنوبی را متهم به پرداخت رشوه برای ایران کرد. مخالفان حکومت کویت در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شدند. دو گروگان آمریکایی در مصر آزاد شدند. معاون وزیر مسکن و شهرسازی در ایران میگوید 60% ساختمان‌های ایران در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. روسیه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه حمایت نمی‌کند. درگیری‌ها میان معترضین و پلیس مصر دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. جان تری بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال انگلیس را از دست داد. آمار بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین میزان در 2 سال گذشته رسید. و وزیر انرژی بریتانیا استعفا کرد. نگاهی بود به سرخط خبرها. به گزارش فعالان سوری در حمله جمعه شب نیروهای سوری به شهر هومس بیش از 200 نفر کشته شدند. و این در حالی است که قرار است روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را بررسی کند که در آن از طرح اتحادیه عرب پشتیبانی شده است. اشاره ضمنی به کنارگیری بشار اسد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سرکوب روز جمعه در شهر هومس که 2 گروه از فعالان سوری گزارش آن را دادند، خونین ترین سرکوب تظاهرات سوریه توسط حکومت بشار اسد است در 11 ماهی که از شروع این اعتراضات می‌گذرد. به گفته ساکنان محله خالدیه در ساعت 8 دیشب جمعه حمله نیروهای حکومتی با استفاده از توپخانه و خونپاره به شهر هومس و به خصوص محله خالدیه آغاز شد و تا به حال 36 واحد مسکونی بر سر ساکنانش ویران شده است و بیش از 200 نفر کشته شدند. به دلیل جلوگیری حکومت سوریه بررسی دقیق این آمارها امکان پذیر نیست. هنوز معلوم نیست که نیروهای سوری به چه دلیل به چنین حمله سنگینی به هومس و خالدیه دست زدند. آن هم درست در آستانه بررسی قطعنامه‌ای علیه حکومت سوریه در روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد. برخی فعالان میگویند شاید ریزش گسترده نیروهای ارتشی در شهر هومس منجر به این سرکوب کور شده است. برخی دیگر میگویند از آنجا که محله خالدیه از مراکز مخالفت با بشار اسد است، حکومت برای ارعاب دیگران دست به این اقدام زده است. یکی از ساکنین خالدیه میگوید کمک رسانی به آسیب دیدگان با ابتدایی ترین وسایل انجام میگیرد و نه آمبولانسی در کار هست و نه هیچ امکان دیگری. به گفته فعالان سوری در حمایت از مردم هومس، صدها نفر در شهرهای حما و ادلب به خیابانها ریختند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است حدود ساعت 10 صبح شنبه به وقت نیویورک، حدود 18:30 به وقت ایران بررسی قطعنامه پیشنهادی اروپا و اعراب را آغاز کند.
رأی گیری به این قطعنامه احتمالاً روز دوشنبه انجام خواهد شد. در پیشنویس این قطعنامه، هرچند با فشار روسیه عبارت برکناری بشار اسد حذف شده است، اما قطعنامه از در دیگری وارد شده و حمایت کامل خود را از طرح اتحادیه عرب اعلام می کند و بخشی از طرح اتحادیه عرب چیزی نیست جز کنارگیری بشار اسد. هنوز معلوم نیست روسیه به این قطعنامه رأی منفی خواهد داد یا مثبت یا ممتنع. روسیه البته گفته است اگر قطعنامه را غیر قابل پذیرش بداند در مخالفت با آن تردید نخواهد کرد. پیش از این روسیه اعلام کرده بود هر گونه قطعنامه ای را که متضمن تغییر رژیم در سوریه باشد قابل پذیرش نمی داند. اما به گفته دیپلمات ها در نیویورک با سرکوب خونین جمعه شب حمایت از حکومت بشار اسد برای روسیه مشکل تر شده است. در اعتراض به کشتار جمعه شب، صدها نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در مصر، بریتانیا، آمریکا و آلمان در مقابل سفارتخانه های سوریه دست به تظاهرات زدند. در قاهره تظاهر کنندگان دیشب با شکستن در وارد ساختمان سفارت شدند و کامپیوترها و اسباب و اساسی آن را شکستند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و توقف معاملات پولی و بانکی جمهوری اسلامی، 5 کشتی از تخلیه بار در ایران باز مانده و راهی کشورهای دیگر شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز می نویسد در 3 هفته گذشته دست کم 10 کشتی حامل غله در خارج از بندر امام خمینی در ایران معطل ماندند و از آنجایی که هنوز پولی به دست صاحبان کالاها نرسیده، دستور تخلیه بار این کشتی ها صادر نشده است. بر پایه این گزارش روز پنجشنبه به 5 کشتی دستور داده شده است راهی مقصدهای جدید شوند و آنها هم از نزدیک بندر امام خمینی در ایران به طرف قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور به راه افتادند. به گزارش رویترز، منتفی شدن تحویل محموله کشتی ها به دلیل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا است که هفته گذشته رسماً از سوی این اتحادیه اعلام شد. در پی این تحریم‌ها، شماری از بانک‌های اروپایی انتقال اعتبار مالی برای کالاهایی به مقصد ایران را متوقف کردند. در این زمینه، پیتر فام از مرکز تحقیقات شورای آتلانتیک به رویترز گفته است، هرچند این تحریم‌ها برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه اتمی ایران طراحی شده، اما در کنار آن بر دیگر واردات ایران هم تأثیر می‌گذارد. و واردات غله و دیگر کالاها مانند شکر هم برای ایران به چالشی جدی تبدیل خواهد شد. او می‌افزاید با توجه به اینکه کالاهای یاد شده حدود 15% از واردات ایران را تشکیل می‌دهد، خطر بروز قحطی و گرسنگی سراسری در ایران نیست، ولی در کارهای اقتصادی گرهی جدی ایجاد کرده و رژیم ایران را با انتخاب‌های دشواری روبرو ساخته. رویترز به نقل از منابع خود می‌گوید روز پنجشنبه 13 بهمن ماه 2 کشتی که حدود 70,000 تن بار غله داشتند از مرز آبی ایران دور شده و راهی سنگاپور شدند. 3 کشتی دیگر هم راهی امارات متحده عربی و قطر شدند. این منبع گفته است ممنوعیت و محدودیتی برای تخلیه کالا در کار نیست. مسئله اینجاست که کالایی که قرار بوده پول آن داده شود، حال بدون پرداخت در مرحله تحویل قرار گرفته و فروشنده ترجیح می‌دهد خریدار دیگری پیدا کند. در آخرین دور از تحریم‌های ایران، اتحادیه اروپا، نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد.
گزارشی بود از الهه روانشاد و اینجا پیام‌های ارسال شده شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید.
ببینین تو تاریخ قوم یهود تنها قومیه که ایرانی‌ها رو ستایش میکنه، تنها قومیه که هرگز به ایران حمله نکرده. و نگاه کنیم، مقایسه کنیم با عرب‌ها.
اسرائیل قدرت این کارانه داره، در جوان بسیاری و فعال توی کشور هسته که هنوز هم همون شوره حال انقلابیه. 30 سال یا 100 سال دیگه هم بگذره باز همین جوان ها زنده هن و همیشه هم در خدمتگزار رهبر شدن.
واکنش من به حمله احتمالی اسرائیل یه چیزیه که انگار از خدا میخوام اینجوری بشه، چون ما مردم ایران اونقدر تحت ستمیم و این حاکمیت داره به من زور میگه که ما به تنهایی نمیتونیم از سطح اینا بر بیاییم، مگر حمله خارجی اسرائیل و امریکا بتونه ما رو نجات بده.
فروردین دوره، همین بهمن ما شروع کنید حمله کنید تا نتیجه شو ببینید، دروغ میگی تا نتیجه عمل کرده از اونو ببینید. ما باید با ایران در بیافتی، ملت ایران هم آماده هستن برای یه دفعه تموم دو میکنن، محو دو میکنن.
و آخرین خبر این که معاون وزیر مسکن و شهرسازی میگوید به طور متوسط حدود 60% از ساختمان‌های موجود در کشور با درجات مختلفی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. محمود فاطمی اوقدا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت فقط حدود 40% از ساختمان‌های ایران واقعا مقاوم هستند. و با این خبر میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. با سپاس فراوان از توجهتان، بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر و در ساعت 10 بامداد با آگاهی میرسد.